بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد روز یکشنبه است، آخرین روز از سال 1395 و من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
و من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
نبرد خانه به خانه نیروهای عراقی با داعش در موصل ادامه دارد.
دونالد ترامپ میگوید آلمان باید برای تامین امنیتش توسط ناتو پول بیشتری بپردازد.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را 12.3% اعلام کرد.
نبرد خانه به خانه نیروهای عراقی با گروه حکومت اسلامی در شهر موصل همچنان ادامه دارد. نیروهای حکومتی به مسجد النوری که برای گروه حکومت اسلامی اهمیت نمادین دارد نزدیکتر شدند. این مکانی است که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در سال 2014 در آن خود را خلیفه نامید. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از فرماندهان ارتش عراق گزارش داد که پیشروی نیروهای نظامی به دلیل تراکم جمعیت در کوچه‌های شلوغ موصل به کندی انجام می‌شود. با این حال نیروهای ارتش عراق توانستند بخش‌های دیگری از محله باستانی شهر را از داعش بازپس گیرند. هزاران عراقی در حال فرار از محله‌های اطراف شهر قدیم موصل هستند که در آنجا نیروهای عراقی با مقاومت شدید گروه داعش روبرو شدند.
باب البيت مهجوم هجم.
باب البيت ویران شده. وضعیت وحشتناکه. داعش ما رو نابود کرده. غذا نیست، نان نیست، هیچی دیگر نیست.
اکل ماکو. خبز ماکو. کل ماکو.
نیروهای عراقی اوایل زمستان امسال بخش شرقی موصل را تصرف کردند. بخش قدیمی و باستانی شهر در غرب قرار دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیامی توییتری تاکید کرد که آلمان بابت عضویتش در ناتو باید پول بیشتری بپردازد. دونالد ترامپ در این توییت درباره دیدارش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نوشت: آلمان پول هنگفتی به ناتو بدهکار است و آمریکا بابت دفاع قدرتمندانه و پرهزینه‌ای که برای آلمان تأمین می‌کند باید پول بیشتری دریافت کند. بسیاری از اعضای ناتو از جمله آلمان خود تأکید کردند که باید سهم بیشتری در بودجه ناتو بر عهده بگیرند.
مرکز آمار ایران نتایج آمار نیروی کار را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری جمعیت سنی 10 سال به بالا در کل کشور 12.3% بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 1395 نرخ بیکاری در میان مردان 10.4% و در میان زنان 24% محاسبه شده است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل 1 ساعت کار می‌کنند یا به طور موقت کار را ترک کردند شاغل محسوب می‌شوند. بر اساس این آمار شاخص نرخ بیکاری در پاییز 1395 نسبت به پاییز سال قبل در کل کشور 1.5% افزایش نشان می‌دهد. همچنین بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله 31.8% بوده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه پس از دیدار با وانگی همتای چینی خود در پکن گفت که تنش در شبه جزیره کره به مرحله خطرناکی رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر امور خارجه آمریکا گفت که به عقیده او این دو کشور دیدگاه مشترکی درباره وضعیت شبه جزیره کره دارند.
راه‌های بسیاری پیش روی ماست و وزیر خارجه وانگ موافقت کرده تا با همکاری هم ببینیم که آیا می‌توانیم دولت پیونگ یانگ را از توسعه سلاح‌های هسته‌ای منصرف کنیم یا نه.
وانگ وزیر خارجه چین روز 18 اسفند از پیونگ یانگ خواسته بود برای حل بحران در شبه جزیره کره در گام نخست اقدام موشکی و اتمی خود را معلق کند.
شرایط در شبه جزیره کره به یک تقاطع تازه‌ای رسیده و حتی وخیم‌تر شده. با این وضعیتی که می‌بینیم، یا به سمت یک درگیری جدی پیش می‌ریم و یا با پایبندی به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت راهی برای گفتگو باز می‌کنیم.
وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سئول پایتخت کره جنوبی گفته بود که در صورت افزایش تهدیدهای کره شمالی عملیات نظامی گزینه‌ای روی میز است.
دادستان پاریس شامگاه شنبه اعلام کرد فردی که در فرودگاه اورلی پاریس پس از حمله به یک سرباز کشته شد سوابق متعدد زندان به جرم دزدی و فروش مواد مخدر داشته و چند سال پیش در زندان به اسلام افراطی گرایش یافته بود. فرد مهاجم که هویت او زید به 39 ساله اعلام شده، صبح شنبه با حمله به یک سرباز حراست فرودگاه اورلی سلاح او را گرفت، اما پیش از آن که موفق به تیراندازی به سوی مردم شود با شلیک گلوله چند سرباز دیگر کشته شد. به گفته دادستان پاریس او فریاد می‌زد که می‌خواهد در راه خدا کشته شود. پرونده این واقعه به دادسرای ضد تروریسم پاریس سپرده شده و تحقیقات درباره احتمال ارتباط او با گروه‌های بنیادگرای اسلامی در دست بررسی است.
چاک بری از پیشگامان راکن رول روز شنبه در سن 90 سالگی در خانه خود در ایالت میسوری آمریکا درگذشت. پلیس میسوری میگوید که او را بیهوش در منزلش یافتند و اقدامات برای نجاتش بی نتیجه بوده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، گرچه الویس پرسلی را سلطان راکن رول مینامند، این تاج به همان اندازه شایسته چارلز ادوارد اندرسون بری معروف به چاک بری نیز هست. آثار پرطرفدار چاک بری از جمله جان بیگ گود که آمیزه ای از نمادهای بلوز، راک بری و جاز هستند، مبدل به جاودانه‌های پاپ آمریکایی قرن 20 شدند. باب دیلن چاک بری را شکسپیر راکن رول می‌نامیده و ترانه‌های او را گروه‌های بیتلز، رولینگ استونز، بیچ بویز و حتی الویس پرسلی هم بازخوانی کردند. نیروهای عراقی در جریان عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی اقدام به بازرسی خانه به خانه این شهر می کنند. در برخی خانه ها در مناطقی که به کنترل نیروهای عراقی در آمده، شماری از شبه نظامیان پنهان شدند و با نیروهای عراقی درگیر می شوند. 5 ماه از عملیات موصل می گذرد و هر روز شمار بیشتری از مردم این شهر آواره می شوند. در همین مورد گزارشی ببینیم از ایلیا جزایری.
تبادل آتش میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش که در یکی از خانه‌ها در غرب موصل پنهان شده اند. تبادل آتش در داخل خانه. نظامیان از فیلمبردار رادیو فردا می‌خواهند مراقب باشد. تبادل آتش متوقف می شود. شبه نظامیان پنهان شده کشته شده اند. یکی از نیروهای عراقی اسلحه‌شان را نشان می دهد. نیروهای عراقی در پیشروی خود در جریان عملیات آزادسازی موصل از تصرف داعش اقدام به بازرسی خانه به خانه محله های آزاد شده می کنند. نوبت بازرسی خانه دیگری است. این عملیات در محله اسنای روی داده است. کودکی در را باز می کند. بازرسی آغاز می شود. اثری از شبه نظامیان نیست. به گفته یکی از نیروهای عراقی، یک خانواده در این خانه ساکن هستند و این پسر بچه تنها مرد باقی مانده در این خانه است. در دومین ماه از عملیات آزادسازی بخش غربی موصل، نیروهای عراقی میگویند نیمی از این بخش را به کنترل خود درآورده‌اند و اکنون در محله‌های قدیمی شهر در حال پیشروی هستند. شرایط جوی و مقاومت سرسخت شبه نظامیان باقی مانده حرکت نیروهای عراقی را کند کرده است. با ادامه عملیات، فرار غیر نظامیان به مناطق امن همچنان ادامه دارد. برآورد می شود حدود 600 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق تحت تصرف داعش حضور دارند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیداری دو روزه به چین رفته است، روز شنبه با وانگ‌ای همتای چینی خود در پکن دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها، تنش‌های رو به افزایش در شبه جزیره کره و برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی مهمترین موضوع گفتگو بین دو طرف در این دیدار بوده. گزارش بیشتر از کیان معنوی.
سفر رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا به شرق آسیا، روز پنجشنبه با دیدار از ژاپن و کره جنوبی آغاز شد. رکس تیلرسون بامداد شنبه وارد پکن شد. وزیر خارجه آمریکا سفر دو روزه خود به چین را با دیدار و گفتگو با همتای چینی وانگ یی آغاز کرد. آقای تیلرسون در این دیدار موضع آمریکا و دیگر متحدانش در منطقه، ژاپن و کره جنوبی را در قبال تهدید هسته‌ای موشکی کره شمالی با همتای چینی در میان گذاشت. وزیر امور خارجه آمریکا گفت دو کشور چین و آمریکا تلاش خواهند کرد برای متقاعد کردن پیونگیانگ در تغییر رفتارش همکاری کنند. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت کره جنوبی گفت صبر استراتژیک آمریکا به پایان رسیده و در صورتی که تهدید کره شمالی افزایش یابد، عملیات نظامی یکی از گزینه‌های روی میز است. و افزود هر اقدام تهدیدآمیز کره شمالی با به گفته او واکنشی متناسب پاسخ داده خواهد شد. وانگ یی، وزیر خارجه چین، با تایید اینکه تنش‌ها به نقطه نامناسبی رسیده است گفت وضعیت موجود فرایند عدم گفتمان و مذاکره بین طرفین است. وزیر خارجه چین روز شنبه از پیونگیانگ خواسته تا برای حل بحران در گام نخست اقدامات موشکی و اتمی خود را معلق کند و در مقابل از ایالات متحده و کره جنوبی نیز درخواست کرده مانورهای سالانه نظامی مشترک خود را متوقف کنند. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، قرار است امروز یک شنبه با شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، دیدار کند.
بعد از گزارش کیان معنوی همراه هستیم با مهرزاد برجردی، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، تا از اهداف این سفر بیشتر بدونیم. آقای برجردی، سفر رکس تیلرسون به چین بیشتر در چارچوب یک سفر دیپلماتیک و روابط چین و آمریکا صورت گرفته یا ربطی به بحران کنونی شبه جزیره کره هم داره؟
بله، کاملا همینطور است. ایشون به چند کشور سفر کردن و هر کدومشون با یه بحرانی روبرو هست. در کره جنوبی همونجور که میدونیم رئیس جمهور اونجا به خاطر فساد مجبور به استعفا شده و هنوز رئیس جمهوری سر کار نیست. این یک دوست دیرینه امریکا بوده. عرض کنم که در کره شمالی آزمایش‌های موشکی که کره شمالی کرده بر نگرانی‌های جامعه جهانی افزوده و ضمناً چین هم کشوری بوده که به هر حال پرزیدنت ترامپ در دوران انتخابات بیشترین حمله رو به اونها کرده. از حرفایی زدن ایشون که چینی ها رو بسیار نگران کرد، مانند این که ما میایم به جای یک چین با دو چین که منظورشون تایوان هم هست به توافق میرسیم و شروع میکنیم به صحبت کردن. بنابراین سفر آقای رکس تیلرسون یه مقدار ارزیابی دولت جدید امریکا هست از این متحدین خودش یا احتمالاً دشمنان خودش در منطقه اخطار دادن هست. همونجور که می‌دونیم دولت آقای ترامپ امروزه با این شیوه جلو میره، اخطار به دشمنان و شانه سرد برای متحدین دیرینه. این قاموس این سفری است که آقای تیلرسون در شرکت کردند.
می‌دونیم که آمریکا از 2 هفته پیش اقدام به استقرار یک سیستم ضد موشکی در کره برای برخورد با هر گونه اقدام موشکی از سوی کره شمالی کرده. از اونجا که این سبب نگرانی چین شده، به نظر شما آقای رکس تیلرسون چگونه میتونه پاسخی در برابر این نگرانی چین داشته باشه؟
بله، ببینید، مسئله واقعا خیلی قامص هست، به این معنی که این سیستم ضد موشکی که امریکا از 2 هفته پیش در کره جنوبی برده، مستقر کرده، البته هنوز راه اندازی کامل نشده. اونها میگن که این برای این هست که در قبال، در مقابل موشک‌های کره شمالی بتونه اونها رو به زمین بیاره و این مسئله است. بنابراین چین هیچ چیزی بابت نگرانی از این مسئله نباید داشته باشه. اما چینی‌ها حرف دیگه میزنن. چینی‌ها میگن که رادارهای این سیستم ضد موشکی بسیار رادارهای قوی هستن و بنابراین میتونن تجسس بکنن در رابطه با سیستم‌های موشکی خود چین هم، و این باعث نگرانی هست. حالا بنابراین چین در این مثلث بین امریکا و کره شمالی و چین هم یک نقش میانجی به خودش گرفته، همین که ذینفع هست. به عبارتی چین داره به امریکا میگه خیلی خوب، من رابطه خوب دارم با کره شمالی و سعی میکنم اینها آزمایش های موشکیشون رو متوقف کنن، اما در قبال اون تقاضایی هم داره و اون تقاضایی این است که امریکا هم رزمایش های نظامی رو که با کره جنوبی یا با ژاپن داره انجام میده در منطقه کنار بگذاره. احتمالا حرفی از تایوان دیگه مطرح نشه برای چینی ها. این مسئله اونها هست. چینی‌ها بنابراین از این مسئله خیلی نگران هستند که امریکا دنبال چه چیزی هست در این منطقه. حرف دیگر چین هم این است که ما روی کره شمالی کنترل نداریم. میتونیم با اونها صحبت بکنیم ولی نمیتونیم اونها رو مجبورشون بکنیم که به اصطلاح این رزمایش‌های نظامیشون رو بیرون بیارن. بنابراین همه امروزه دارن همدیگر رو تهدید میکنن. امریکا میگه که گزینه نظامی روی میز هست، به چینی ها میگه، به شرکت ها و اشخاص شما که بخوان با کره شمالی رابطه داشته باشن رو ما شامل تحریم میکنیم، و از اون طرف هم کره شمالی اخطار میده به امریکا که اگر به وقار من حمله بشه و توهین بشه، خلاصه خودتان دانید و با عکس العمل روبرو خواهید شد.
با تشکر از مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی.
شکرشون.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظر شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. شنیدن صدای شما باعث دلگرمی ماست.
رئیس پلیس آگاهی اصفهان از اسید پاشی به خانواده در شهرضا خبر داد. اگر اون روزی که 13-14 نفر اسید به صورتشون ریختن، اگر اون روزی که آقای مطهری رو کتک زدن اونها رو جلویشون قوه قضاییه میگرفت، امروز کسی جرأت نمیکرد به صورت خانواده اسید بپاشه. این حکومت وقتی که احتیاج داره به رأی مردم التماس میکنه، تو رو خدا به خاطر وطن رأی بیاین بدین، بیاین فقط پای صندوق یک چیزی تو صندوق بندازین تا ما بتونیم اینو مصادره کنیم به نفع خودمون. اگر حرفی دارید بزنید، اگر اعتراضی دارید، به جای ناله شکایت آقا رأی ندین، رأی نده به کل این نظام تا بفهمن که مجبورن به خواسته های مردم توجه کنن.
آقای خامنه‌ای در پیام های مکرری که رادیو پخش میشه میگه دیپلمات نیستم، انقلابی هستم. خدمت ایشون عرض کنم که انقلابی یعنی ویرانگر، یعنی نابود کننده جامعه، یعنی نادانی، یعنی از حقوق بین الملل آگاهی نداشته باشه، یک مملکت رو ویران کنه، نابود کنه، دزدی، چپاول، غارت، سلوحه، ام القرای فساد.
احمدی نژاد نون گذاشت تو دست فقیرا. بهترین حکومت احمدی نژاد بود بعد شاه. اینا همش کیسه خودش رو پر میکنن و مال دولت و مال ملت غارت میکنن و میخورن و میرن.
برای اینکه ایران ما آزاد بشه از اون چیزی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود، ما 100 سال 150 سال به عقبتر رانده شدیم. ویرانی های زیادی به بار آوردن اینا که ما خواستیم ابرو رو درست کنیم، ملت ایران زدیم، چشمامون رو کور کردیم. شما رو به خدا در این انتخابات شرکت نکنید.
با درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آسمان ایران در آخرین روز از سال 1395. آخرین روز سال 30 استان ایران بارونی هستش. بنا به آنچه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، امروز با ورود یک سامانه بارشی از جنوب و جنوب غرب، آسمان بیشتر نقاط ایران شاهد افزایش ابر، رگبار و رعد و برق خواهد بود. وزش باد هم برای بیشتر نقاط کشور پیش بینی شده. بنا به این گزارش ها، استان خوزستان هم در این روزها آسمانی بارانی داره. باران و برف فکر میکنم تو این روزها اصلا مهم نیست. مهم اینه که دل شما و آسمون دل شما آفتابی باشه.
و در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. نبرد خانه به خانه نیروهای عراقی با گروه حکومت اسلامی در شهر موسل همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام توییتری تاکید کرد که آلمان بابت عضویتش در ناتو باید پول بیشتری بپردازد. مرکز آمار ایران نتایج آمار نیروی کار را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری جمعیت سنی 10 سال به بالا در کل کشور 12.3% بوده است. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه پس از دیدار با وانگ یی همتای چینی خود در پکن گفت که تنش در شبه جزیره کره به مرحله خطرناکی رسیده است. دادستان پاریس شامگاه شنبه اعلام کرد فردی که در فرودگاه اورلی پاریس پس از حمله به یک سرباز کشته شد، سوابق متعدد زندان به جرم دزدی و فروش مواد مخدر داشته و چند سال پیش در زندان به اسلام افراطی گرایش یافته بود. چاک بری از پیشگامان راکن رول روز شنبه در سن 90 سالگی در خانه خود در ایالت میسوری آمریکا درگذشت. نخستین مرحله از خروج صدها تن از شورشیان و غیر نظامیان سوری از منطقه الوائر در شمال غربی شهر هومس آغاز شد. قرار است دست کم 12,000 تن در 6 هفته آینده از این منطقه خارج شوند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده، نرخ بیکاری کل کشور در فصل پاییز 1395 رو بیش از 12% نشون میده. نرخ بالای بیکاری یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ایرانه که برخلاف برخی از متغیرهای اقتصادی دیگه بهبودی در اون دیده نمیشه. همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از روند بیکاری در ایران چیه؟
خب مقایسه نرخ بیکاری جمعیت فعال در پاییز امسال با فصل مشابه سال گذشته نشان از افزایش 1.5% نرخ بیکاری داره. افزایش نرخ بیکاری در شهرها البته باید گفت که بیشتر هست نسبت به نقاط روستایی. همچنین افزایش نرخ بیکاری در میان زنان هم بیشتر از مردانه. از نظر جغرافی هم توزیع بیکاری یکسان نیست، بلکه بسته به توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی در نقاط مختلف کشور متفاوته. البته نباید فراموش کرد که این آمار بیان واقعی نرخ بیکاری نیست و افرادی با اشتغال ناقص رو هم باید به نوعی در این آمار گنجوند.
منظور از اشتغال ناقص چیه و اگر این گروه رو که به هر حال دارای نوعی بیکاری هستن به کل بیکاران اضافه کنیم، نرخ بیکاری چقدر خواهد بود؟
منظور از اشتغال ناقص یعنی اشتغالی که کمتر از 44 ساعت در هفته است. بنا به تعریف مرکز آمار ایران، افرادی که چند ساعتی در هفته هم کار میکنن شاغل و البته شاغل ناقص تعریف میشن. بنابراین مجموع میانگین نرخ بیکاری کامل و نرخ بیکاری ناقص چیزی بیش از 22% میشه که به نرخ میانگین واقعی نزدیکتره. با این طبقه بندی البته از سوی مرکز آمار شمار قابل توجهی از مشاغل موقت به عنوان ایجاد شغل تعریف میشه و بین بسیاری از پژوهشگران توافق وجود داره که نرخ بیکاری واقعی در ایران بسیار بالاتر از نرخ رسمی و اعلان شده دولتیه و نرخ بیکاری دست کم دو برابر میزان رسمیه، که اگر ما همین بیکاری ناقص یا فرضاً بیکاری کامل رو با هم جمع ببندیم این نزدیک میشه به اون بیکاری واقعی که در ایران وجود داره.
در ماهای اخیر اما اخبار مثبتی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی منتشر شده. چرا افزایش نرخ رشد اقتصادی نتونسته آمار بیکاری رو در ایران کاهش بده؟
رشد اقتصادی در ایران ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده، بلکه ظرفیت‌های پیشین که در مؤسسات بزرگ، شرکت‌های بزرگ دولتی بدون استفاده بود، اونها رو پر کرده. و غالبا این رشد در عرصه همون شرکت‌های بزرگ دولتی باقی مونده که با تزریق پول نقد در واقع فعال شدن و نرخ به اصطلاح اشتغال البته باید گفت که بسیار وابسته است به فعالیت شرکت‌های متوسط و کوچک، که هنوز نه تنها اونها بلکه بخش‌هایی مثل بخش مسکن رشد به اونجا هنوز نرسیده. بنابراین میشه انتظار داشت که فرزند اگر رشد فراگیری در سال آینده باشه شاید این نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه. البته باید اضافه کرد که این اشتغال ناقص که الان ایجاد میشه غالبا ناپایدار، غالبا در آمار منعکس میشه ولیکن کیفیت لازم رو نداره و ما این رشد اقتصادی میباید پایدار، فراگیر و البته با کیفیت باشه که بتونه اشتغال لازم رو در ایران فراهم بکنه.
با سپاس از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان.
متشکرم از شما.
شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق و خبرهای کوتاه ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون بخیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی عراق با یک گل که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید شکست رو پذیرا شد. ملی پوشان فوتبال ایران حدود 1400 روز بود که در برابر رقبای آسیایی شکست نخورده بودن. آخرین بار عمان بود که در دیداری دوستانه ایران رو از پیش رو برداشته بود. البته مقابل عراق ایران بدون حضور بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا به زمین رفت. بازی پشت درهای بسته در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگران و حتی بدون حضور خبرنگاران و عکاسان به انجام رسید. ایران 3 فروردین در دوحه مقابل قطر قرار میگیره. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان آرسنال شکست دیگری رو متحمل شد، این بار با نتیجه 3-1 مقابل وست برونویچ. در ایتالیا میلان موفق شد با 1 جنوا رو از پیش رو برداره. الان دو تیم شهر میلان یعنی اینتر در رده 5 جدول قرار داره و آس میلان هم 6 در سری آ. در اسپانیا رئال مادرید موفق شد 2-1 بیلبائو رو از پیش رو برداره. فاصلش با بارسلونا در صدر جدول لالیگا به 5 امتیاز افزایش پیدا کرد. در بوندسلیگا هم نتیجه جالب توجهی رقم خورد. وردر برمن انتهای جدولی موفق شد لایپزیگ در رده دوم بوندسلیگا رو با 3 از پیش رو برداره. برمن با سرمربیگری الکساندر نوری، مربی ایرانی آلمانی این تیم، در واقع یک هدیه رو به بایر مونیخ تقدیم کرد. بایرنی که حالا فاصلش بیشتر میشه با لایپزیگ در رده دوم. اما رقابت‌های تنیس، مسابقات مسترز 1000 امتیازی ایندیان ویلز در کالیفرنیا و فینال تمام سویسی بین فدرر با واورینکا. راجر فدرر موفق شد جک ساک از آمریکا رو از پیش رو برداره. واورینکا هم در برابر پابلو کارنو از اسپانیا پیروز شد تا فینالیست بشه برای کسب جام قهرمانی مقابل فدرر قرار بگیره. و خبر آخر، مسابقات UFC در لندن دیشب برگزار شد. 2 ورزشکار ایرانی الاصل در این مسابقات حضور داشتند. رضا مددی ایرانی مقیم سوئد مقابل جو دافی از ایرلند نتیجه رو با رأی داوران واگذار کرد. ماکوان امیرخانی هم که مقیم فنلاند هست در برابر آرنولد آلن از انگلستان با رأی داوران شکست خورد. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
نبرد خانه به خانه نیروهای عراقی با داعش در موصل ادامه دارد.
دونالد ترامپ میگوید آلمان باید برای تامین امنیتش توسط ناتو پول بیشتری بپردازد.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را 12.3% اعلام کرد.
نبرد خانه به خانه نیروهای عراقی با گروه حکومت اسلامی در شهر موصل همچنان ادامه دارد. نیروهای حکومتی به مسجد النوری که برای گروه حکومت اسلامی اهمیت نمادین دارد نزدیکتر شدند. این مکانی است که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در سال 2014 در آن خود را خلیفه نامید. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از فرماندهان ارتش عراق گزارش داد که پیشروی نیروهای نظامی به دلیل تراکم جمعیت در کوچه‌های شلوغ موصل به کندی انجام می‌شود. با این حال نیروهای ارتش عراق توانستند بخشای دیگری از محله باستانی شهر را از داعش بازپس گیرند. هزاران عراقی در حال فرار از محله‌های اطراف شهر قدیم موصل هستند که در آنجا نیروهای عراقی با مقاومت شدید گروه داعش روبرو شدند.
باب‌البیت ویران شده. وضعیت وحشتناکه. داعش ما را نابود کرده. غذا نیست، نان نیست. هیچی دیگر نیست.
اکل ماکو، خبز ماکو، کلو ماکو.
نیروهای عراقی اوایل زمستان امسال بخش شرقی موصل را تصرف کردند. بخش قدیمی و باستانی شهر در غرب قرار دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیامی توییتری تاکید کرد که آلمان بابت عضویتش در ناتو باید پول بیشتری پرداخت کند. دونالد ترامپ در این توییت درباره دیدارش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نوشت: آلمان پول هنگفتی به ناتو بدهکار است و آمریکا بابت دفاع قدرتمندانه و پرهزینه‌ای که برای آلمان تامین می‌کند باید پول بیشتری دریافت کند. بسیاری از اعضای ناتو از جمله آلمان تایید کردند که باید سهم بیشتری در بودجه ناتو بر عهده گیرند.
مرکز آمار ایران نتایج آمار نیروی کار را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری جمعیت سنی 10 سال به بالا در کل کشور 12.3% بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 1395 نرخ بیکاری در میان مردان 10.4% و در بین زنان 20.4% محاسبه شده است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته حداقل 1 ساعت کار می‌کنند یا به طور موقت کار را ترک کردند شاغل محسوب می‌شوند. بر اساس این آمار شاخص نرخ بیکاری در پاییز 1395 نسبت به پاییز سال قبل در کل کشور 1.5% افزایش نشان می‌دهد. همچنین بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله 31.8% بوده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه پس از دیدار با وانگ یی همتای چینی خود در پکن گفت که تنش در شبه جزیره کره به مرحله خطرناکی رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر امور خارجه آمریکا گفت که به عقیده او این دو کشور دیدگاه مشترکی درباره وضعیت شبه جزیره کره دارند.
راه‌های بسیاری پیش روی ماست و وزیر خارجه وانگ موافقت کرده تا با همکاری هم ببینیم که آیا می‌توانیم دولت پیونگ یانگ را از توسعه سلاح‌های هسته‌ای منصرف کنیم یا نه.
And move away from their development of their nuclear weapons. وانگ یی وزیر خارجه چین روز 18 اسفند از پیونگ یانگ خواسته بود برای حل بحران در شبه جزیره کره در گام نخست اقدامات موشکی و اتمی خود را معلق کند.
شرایط در شبه جزیره کره به یک تقاطع تازه ای رسیده و حتی وخیمتر شده. با این وضعیتی که می‌بینیم، یا به سمت یک درگیری جدی پیش می‌ریم و یا با پایبندی به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت راهی برای گفتگو باز می‌کنیم.
ویژه آمریکا روز پنجشنبه در سئول پایتخت کره جنوبی گفته بود که در صورت افزایش تهدیدهای کره شمالی عملیات نظامی گزینه روی میز است.
دادستان پاریس شامگاه شنبه اعلام کرد فردی که در فرودگاه اورلی پاریس پس از حمله به یک سرباز کشته شد سوابق متعدد زندان به جرم دزدی و فروش مواد مخدر داشته و چند سال پیش در زندان به اسلام افراطی گرایش یافته بود. فرد مهاجم که هویت او زید به 39 سال اعلام شده صبح شنبه با حمله به یک سرباز حراست فرودگاه اورلی سلاح او را گرفت، اما پیش از آنکه موفق به تیراندازی به سوی مردم شود با شلیک گلوله چند سرباز دیگر کشته شد. به گفته دادستان پاریس او فریاد می‌زد که می‌خواهد در راه خدا کشته شود. پرونده این واقعه به دادسرای ضد تروریسم پاریس سپرده شده و تحقیقات درباره احتمال ارتباط او با گروه‌های بنیادگرای اسلامی در دست بررسی است.
نیروهای عراقی در جریان عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی اقدام به بازرسی خانه به خانه این شهر می‌کنند. در برخی خانه‌ها در مناطقی که به کنترل نیروهای عراقی درآمده شماری از شبه نظامیان پنهان شدند و با نیروهای عراقی درگیر می‌شوند. 5 ماه از عملیات موصل می‌گذرد و هر روز شمار بیشتری از مردم این شهر آواره می‌شوند. در همین مورد گزارشی از ایلیا جزائری ببینیم.
تبادل آتش میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش که در یکی از خانه‌ها در غرب موصل پنهان شده اند. تبادل آتش در داخل خانه. نظامیان از فیلمبردار رادیو فردا می‌خواهند مراقب باشد. تبادل آتش متوقف می شود. شبه نظامیان پنهان شده کشته شده اند. یکی از نیروهای عراقی اسلحه‌شان را نشان می دهد. نیروهای عراقی در پیشروی خود در جریان عملیات آزادسازی موصل از تصرف داعش اقدام به بازرسی خانه به خانه محله های آزاد شده می کنند. نوبت بازرسی خانه دیگری است. این عملیات در محله اسنای روی داده است. کودکی در را باز می کند. بازرسی آغاز می شود. اثری از شبه نظامیان نیست. به گفته یکی از نیروهای عراقی، یک خانواده در این خانه ساکن هستند و این پسر بچه تنها مرد باقی مانده در این خانه است. در دومین ماه از عملیات آزادسازی بخش غربی موصل نیروهای عراقی میگویند نیمی از این بخش را به کنترل خود درآورده‌اند و اکنون در محله‌های قدیمی شهر در حال پیشروی هستند. شرایط جوی و مقاومت سرسخت شبه نظامیان باقی مانده حرکت نیروهای عراقی را کند کرده است. با ادامه عملیات فرار غیر نظامیان به مناطق امن همچنان ادامه دارد. برآورد می شود حدود 600 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق تحت تصرف داعش حضور دارند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیداری دو روزه به چین رفته است، روز شنبه با وانگ ای همتای چینی خود در پکن دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها، تنش‌های رو به افزایش در شبه جزیره کره و برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی مهمترین موضوع گفتگو بین دو طرف در این دیدار بوده است. گزارش بیشتر از کیان منوی.
سفر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به شرق آسیا روز پنجشنبه با دیدار از ژاپن و کره جنوبی آغاز شد. رکس تیلرسون بامداد شنبه وارد پکن شد. وزیر خارجه آمریکا سفر دو روزه خود به چین را با دیدار و گفتگو با همتای چینی وانگ یی آغاز کرد. آقای تیلرسون در این دیدار موضع آمریکا و دیگر متحدانش در منطقه ژاپن و کره جنوبی را در قبال تهدید هسته‌ای موشکی کره شمالی با همتای چینی در میان گذاشت. وزیر امور خارجه آمریکا گفت دو کشور چین و آمریکا تلاش خواهند کرد برای متقاعد کردن پیونگیانگ در تغییر رفتارش همکاری کنند. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت کره جنوبی گفت صبر استراتژیک آمریکا به پایان رسیده و در صورتی که تهدید کره شمالی افزایش یابد، عملیات نظامی یکی از گزینه‌های روی میز است. و افزود هر اقدام تهدیدآمیز کره شمالی با به گفته او واکنشی متناسب پاسخ داده خواهد شد. وانگ یی وزیر خارجه چین با تایید اینکه تنش‌ها به نقطه نامناسبی رسیده است گفت وضعیت موجود فرایند عدم گفتمان و مذاکره بین طرفین است. وزیر خارجه چین روز شنبه از پیونگیانگ خواسته تا برای حل بحران در گام نخست اقدامات موشکی و اتمی خود را معلق کند و در مقابل از ایالات متحده و کره جنوبی نیز درخواست کرده مانورهای سالانه نظامی مشترک خود را متوقف کنند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز یک شنبه با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کند.
بعد از گزارش کیان معنوی همراه هستیم با مهرزاد برجردی، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، تا از اهداف این سفر بیشتر بدونیم. آقای برجردی، سفر رکس تیلرسون به چین بیشتر در چارچوب یک سفر دیپلماتیک و روابط چین و آمریکا صورت گرفته یا ربطی به بحران کنونی شبه جزیره کره هم داره؟
بله، کاملا همینطور است. ایشون به چند کشور سفر کردن و هر کدومشون با یه بحرانی روبرو هست. در کره جنوبی همونجور که میدونیم رئیس جمهور اونجا به خاطر فساد مجبور به استعفا شده و هنوز رئیس جمهوری سر کار نیست. این یک دوست دیرینه امریکا بوده. عرض کنم که در کره شمالی آزمایش‌های موشکی که کره شمالی کرده بر نگرانی‌های جامعه جهانی افزوده و ضمناً چین هم کشوری بوده که به هر حال پرزیدنت ترامپ در دوران انتخابات بیشترین حمله رو به اونها کرده. از حرفایی زدن ایشون که چینی ها رو بسیار نگران کرد، مانند این که ما میایم به جای یک چین با دو چین که منظورشون تایوان هم هست به توافق میرسیم و شروع میکنیم به صحبت کردن. بنابراین سفر آقای رکس تیلرسون یه مقدار ارزیابی دولت جدید امریکا هست از این متحدین خودش یا احتمالاً دشمنان خودش در منطقه اخطار دادن هست. همونجور که می‌دونیم دولت آقای ترامپ امروزه با این شیوه جلو میره، اخطار به دشمنان و شانه سرد برای متحدین دیرینه. این قاموس این سفری است که آقای تیلرسون در شرکت کرده.
می‌دونیم که آمریکا از دو هفته پیش اقدام به استقرار یک سیستم ضد موشکی در کره برای برخورد با هر گونه اقدام موشکی از سوی کره شمالی کرده. از اونجا که این سبب نگرانی چین شده، به نظر شما آقای رکس تیلرسون چگونه میتونه پاسخی در برابر این نگرانی چین داشته باشه؟
بله، ببینید مسئله واقعا خیلی قامص هست، به این معنی که این سیستم ضد موشکی که آمریکا از دو هفته پیش در کره جنوبی برده مستقر کرده، البته هنوز راه اندازی کامل نشده. اونها میگن که این برای این هست که در مقابل موشک‌های کره شمالی بتونه اونها رو به زمین بیاره و این مسئله است. بنابراین چین هیچ چیزی بابت نگرانی از این مسئله نباید داشته باشه. اما چینی‌ها حرف دیگه میزنن. چینی‌ها میگن که رادارهای این سیستم ضد موشکی بسیار رادارهای قوی هستن و بنابراین میتونن تجسس بکنن در رابطه با سیستم‌های موشکی خود چین هم و این باعث نگرانی هست. حالا بنابراین چین در این مثلث بین امریکا و کره شمالی و چین هم یک نقش میانجی به خودش گرفته، همین که زینف هست. به عبارتی چین داره به امریکا میگه خیلی خوب، من رابطه خوب دارم با کره شمالی و سعی میکنم اینها آزمایش های موشکیشون رو متوقف کنن، اما در قبال اون تقاضایی هم داره و اون تقاضایی این است که امریکا هم رزمایش های نظامی رو که با کره جنوبی یا با ژاپن داره انجام میده در منطقه کنار بگذاره، احتمالا حرفی از تایوان دیگه مطرح نشه برای چینی ها. این مسئله اونها هست. چینی ها بنابراین از این مسئله خیلی نگران هستند که امریکا دنبال چه چیزی هست در این منطقه. حرف دیگر چین هم این است که ما روی کره شمالی کنترل نداریم، میتونیم با اونها صحبت بکنیم ولی نمیتونیم اونها رو مجبورشون بکنیم که به اصطلاح این رزمایش های نظامیشون رو بیرون بیارن. بنابراین همه امروزه دارن همدیگر رو تهدید میکنن. امریکا میگه که گزینه نظامی روی میز هست، به چینی ها میگه، به شرکت ها و اشخاص شما که بخوان با کره شمالی رابطه داشته باشن رو ما شامل تحریم میکنیم، و از اون طرف هم کره شمالی اخطار میده به امریکا که اگر به وقار من حمله بشه و توهین بشه خلاصه خودتان دانید و با عکس العمل روبرو خواهید شد.
با تشکر از مرصاد بروجردی، استاد علوم سیاسی.
شکرشون.
تو این آخر سالی ما رو خوشحال کنید و با ما تماس بگیرید. خبر از ما، نظر از شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده شما هستیم.
آقا شما چرا جایی جاساله مردم پاسخ نمیدید؟ سایت ها رو دارن میبندن، شبکه ها رو دارن قطع میکنن، میخوان دوزیه خودشون پنون کنن. نمیدونن مردم دیگه بوشیار شدن. مردم 20 سال پیش نیستن. اینا انقلاب دوزیدن. مردم هوشیار شدن. آقا پخش کن اینا خائن به مملکت هستن.
واقعا چقدر سخت و دردناکه که نظام حاکمه در کشورت از صمیم قلب دشمن فرهنگ و آداب و آیین و رسوم ملت و کشورش باشه. این بدین معناست که کشورت به دست بیگانگان اشغال شده است.
به خدا قسم میکنم افسر عائله هستم، یک ریال ندارم شب عید که برای بچه ها نیم کیلو نخود کشمش بگیرم. پول ندارم، لاغل دو متر تناب میخوام بگیرم خودم را دار بزنم. چه کار کنم؟ این چند کلمه را پخش کنید. اسد هستم از قزوین.
ما در کشوری زندگی میکنیم که اکثر مسئولین آخوند و روحانی هن. اصلا معنای کار کردن رو نمیدونن. حتی ظرف در خونه اکثرشون نشستن. جاشون رو دوشکای نرم و در تمام عمر دستشون بوسیدن و دستور دادن و ارد دادن. هیچ کدام از فرزندان و بستگان در یکشون هم کارگر نیستن. خب از این آدم ها چطوری ما توقع داریم که بخوان دستمزد کارگر رو واقعی تعیین کنن؟ دم عیدین بخشنامه 930 تومن یعنی روزی 31,000 تومان برای کارگر، یعنی روزی در واقع 8 دلار. ساعتی 10 دلار مزد در آمریکاست. خراب کردید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه امروز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. نبرد خانه به خانه نیروهای عراقی با گروه حکومت اسلامی در شهر موسل همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیامی توییتری تاکید کرد که آلمان بابت عضویتش در ناتو باید پول بیشتری بپردازد. مرکز آمار ایران نتایج آمار نیروی کار را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری جمعیت سنی 10 سال به بالا در کل کشور 12.3% بوده است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه پس از دیدار با وانگ یی همتای چینی خود در پکن گفت که تنش در شبه جزیره کره به مرحله خطرناکی رسیده است. دادستان پاریس شامگاه شنبه اعلام کرد فردی که در فرودگاه اورلی پاریس پس از حمله به یک سرباز کشته شد، سوابق متعدد زندان به جرم دزدی و فروش مواد مخدر داشته و چند سال پیش در زندان به اسلام افراطی گرایش یافته بود. چاک بری از پیشگامان راک اند رول روز شنبه در سن 90 سالگی در خانه خود در ایالت میسوری آمریکا درگذشت. نخستین مرحله از خروج صدها تن از شورشیان و غیر نظامیان سوری از منطقه وایر در شمال غربی شهر هومس آغاز شد. قرار است دست کم 12,000 تن در 6 هفته آینده از این منطقه خارج شوند.
روزهای آخر سال و حتی روزهای تعطیل پیش رو زمان مناسبی هستش برای ورق زدن ویژه‌نامه‌های نوروزی. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا از این ویژه‌نامه‌ها برامون میگه. آقای رفیع‌زاده، با ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه مثلث شروع کنیم که با تیتر اردیبهشت خردادی منتشر شده. ماجرای این تیتر چیه؟
پرونده اصلی ویژه‌نامه نوروز هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان با همین تیتری که شما اشاره کردید، یعنی اردیبهشت خردادی، به انتخابات 29 اردیبهشت سال 96 اختصاص داره که در واقع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان برگزار خواهد شد. روی جلد این هفته‌نامه هم کاندیداهای اصلاح طلب اصولگرا، یعنی کاندیداهای احتمالی، عکسشون آمده. آقای عزت‌الله زرقامی، سعید جلیلی، محمد باقر غالیباف و ابراهیم رئیسی از اصولگرایان، حسن روحانی، آقای اسحاق جهانگیری، آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و محمد رضا عارف. اما در پرونده هایی که منتشر کرده 10 گفتگوی ویژه هم داره با چهره‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا، از جمله چهره هایی که با اونها گفتگو شده. آقای غلامعلی حداد عادل از چهره های اصولگرا گفته اصولگراهان شانس پیروزی دارن در انتخابات ریاست جمهوری. آقای محمد هاشمی که برادر اکبر هاشمی رفسنجانی هست گفته که باید نامزد پوششی برای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات آینده معرفی بشه. آقای عباس عبدی که خودش از روزنامه‌نگاران نزدیک به طیف اصلاح طلب هست، تاکید کرده که اصولگراهان برای پیروزی خودشون به جریان اجتماعی نیاز دارم. و دو چهره شورای نگهبان عباسالی کدخدایی و نجات الله ابراهیمیان هم گفتگوهایی با شماره نوروزی هفته نامه مثلث دارند.
بحث انتخابات همچنان داره داغ و داغتر میشه. دیدم ماهنامه چشمنداز ایران هم شماره نوروزی خودش رو به انتخابات و آرایش سیاسی در ایران اختصاص داده. روایت این ماهنامه از این رویداد چیه؟
در ویژه‌نامه نوروز چشم‌انداز ایران موضوع اصلی همین انتخابات هست: نسبت انتخابات با کاهش فساد در ایران، رابطه اصلاح طلبان با آقای حسن روحانی و دولت 11 برنامه‌ریزی شهری و نقش شوراهای شهری در حکمرانی مردم، از جمله موضوعات اصلی هست که در ویژه‌نامه نوروزی چشم‌انداز ایران به اون پرداخته شده. اما یک گفتگوی بسیار مهم این ماهنامه داره با آقای مصطفی تایزاده. آقای تایزاده در گفتگوی خودش تأکید کرده که در حال حاضر دو جناح یا دو لشکر به تعبیر ایشون در ایران در حال جدال هستند و هر کسی که زودتر ناامید بشه شکست هم خواهد خورد. یک نکته بسیار مهم در سخنان آقای تایزاده هست و اون اینکه ایشون گفته در قانون اساسی تمام موادی که اصول قانون اساسی که آمده در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده، بسیاری از اونها تنها اصل 110 قانون اساسی هست که تاکنون تبدیل به قانون نشده، یعنی اصل ولایت فقیه، و این به دلیل این هست که نگران هستن از اینکه در چارچوب قانون اساسی تعریف بشه رهبر جمهوری اسلامی یا ولی فقیه.
و خیلی کوتاه از ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه تجربه برامون بگید.
ماهنامه تجربه در شماره نوروزی خودش چهره سال رو معرفی کرده به انتخاب کارشناسان و مشاوران خودش، آقای اسخر فرهادی کارگردان سینما ایران که امسال برای دومین بار هم اسکار گرفت برای فیلم فروشنده. اما 18 اثر در حوزه‌های داستان، شعر، نقاشی و همچنین سینما و البته هنرهای تجسمی از جمله عکس هم به عنوان آثار برگزیده یا نمایشگاه‌های برگزیده از سوی داوران تجربه معرفی شدن که این چهارمین دوره‌ای هست که این ماهنامه اقدام کرده برای شماره نوروزی به معرفی آثار برتر هنری و فرهنگی در ایران.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم.
از شما دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، خبر بخونید و نظر بنویسید. بعد ما نظر شما رو در همین برنامه صبحانه با خبر روایت میکنیم و با دیگر دوستانی که هنوز عضو خانواده رادیو فردا نشدن ولی مطمئنم به زودی میشن به اشتراک میذاریم. من یه خبر از وبسایت میگم و چند نظر از شما. خبر اینه: در پی تیراندازی و مرگ یک تن در فرودگاه پاریس که باعث مرگ یک نفر شده، یک فرد رو دستگیر کردن که گفتن این مسلمان افراطی بوده. پلیس گفته این مسلمان افراطی رو قبلا هم میشناخته. اگر خبر کاملش رو میخواییم بخونیم میتونیم به وبسایت سر بزنید، اما خب خبر کاملش رو نازآفرین قبلا برای شما گفت، اما اونجا میتونید هم خبر رو بخونید هم نظر بذارید، نظر دیگران هم بخونید. من چند تا از نظرها رو همراه با نازآفرین براتون میخونیم. کاربری با نام مستعار نوشته: من یک مسلمان هستم ولی باید بگویم اسلام از بد به وجودش موجب نابرابری و به هم خوردن توازن اجتماعی شده. اینها نظر این کاربر هستش و گفته با ایده های نادرست زمینه را برای رشد اشخاص افراطی و نادان آماده میکنه.
بله، و یک کاربر دیگر هم در رابطه با همین خبر نوشته: متاسفانه همین کشورهای اروپایی از گروه های مختلف تروریستی در جهت حفظ منافع خودشون در خاورمیانه به روش‌های مختلف حمایت کرده و می‌کنند.
نازآفرین، یه کاربری به نام شهریار شریعت به تیتر خبر ما ایراد گرفته و من نظرش رو میخونم. نوشته که مطلب را نخواندم چون خواندن مطالب رسانه‌های معاند برای من ارزشی ندارد. معاند منظورش رسانه رادیو فردا بوده. گفته اما تیتر خنده‌دار بود. این کاربر ما رو خطاب قرار داده، همکاران ما رو خطاب قرار داده و گفته آقا یا خانم معاندی که تیتر زدی، اسلام صریحاً با افراد و تفرید مخالف است، بنابر این ترکیب مسلمان افراطی مسلما یک ترکیب غلط است. این هم نظر شهریار شریعت بود که گفت اسلام افراطی نیستش. اما کامنت بیشتر خیلی بود و شما میتونید برای اینکه بیشتر بخونید برید به وبسایت ما سر بزنید. ما زمانمون بیشتر اجازه نمیده که براتون نظر بیشتر بخونید. برای خوندن نظرات وقت بذارید و برید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. این همه نظرات و نظرهایی که اونجا هست دیدگاه خوانندگان وبسایت رادیو فردا است و صرفاً رادیو فردا با هدف گردش آزاد خبرها اقدام به پخش اونها میکنه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما همانطور که در خبرها شنیدید، چاک بری از پیشگامان راکن رول روز شنبه در سن 90 سالگی در آمریکا درگذشت. در پایان این برنامه به بخشی از یکی از معروفترین آثار او با نام جانی بی گود گوش میکنیم.
Boy,
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم ورق زدیم. مرسی که هستید و رادیو فردا رو به عنوان رسانه خودتون انتخاب کردید. ما با خوشحالی شما خوشحالیم. پس بخندید، شاد باشید و مانا.
من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.